This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
اون موقع موقعی که مادر من رفته بود برای کار طلاق، چند یه سری جملات تو ذهن آدم میمونه چون خیلی سنگینه. پدرم برگشت و گفته بود که مادر من داشت حضانت ما رو میگرفت. خب پدرم اذیت میکرد، نمیداد. البته پیش مادرم بودیم ما، ولی حضانت هم نمیداد، میخواست اذیت کن. موقعی که حضانت رو گرفت به مادر من گفته بود که فکر بس من مهمه که من بچه ها رو ببینم، من سال به سالم نبینم برای مهم نیست. اینقدر این حرف رو من تأثیر گذاشت بود، من حتی نمیخواستم پدرم رو دیگه ببینم. یعنی واقعا منزجر شده بودم، متنفر شده بودم.
وارد یه خونه شدم که خب مادرم که خیلی غریبه شده بود برام، و خب یه آقایی هم بود و دوتا بچه، خب خیلی برام سخت بود. این غریبگی خیلی برام سخت بود و بیشتر رابطه با مادرم خیلی اذیتم میکرد. یعنی در آغوش کشیدن مادرم هیچ برام هیچ لذتی نداشت، صحبت کردن باش هیچ لذتی برام نداشت، هیچ وقت مشتاق نبودم و خب اونم خیلی اذیت میشد و من از این که نمیتونم نقش بازی کنم من باز اذیت میشدم، چون فهم کردم که خب اونم داره اذیت میشه و هنوز متاسفانه این فاصله، این مرز وجود داره که هیچ وقت اون 6 سال پر نشد.
سلام، این 13 قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و توی هر قسمت از این پادکست میرم سراغ موضوعی که باعث ایجاد فاصله و مرز تو آدم ها میشه. این قسمت درباره فاصله ایه که بچه هایی که پدر و مادرشون از هم جدا شدن و طلاق گرفتن از والدینشون و از جامعه پیدا میکنن. تو این قسمت همه کسایی که باشون صحبت کردم خودشون به هم ایمیل زدن و پیغام دادن و پیشنهاد کردن که یه قسمت در این باره بسازم که بتونن بیان حرفاشون رو بزنن. خیلی استقبال میکنم از اینکه آدما قبل اینکه من مطرح کنم خودشون موضوعی رو که توش تجربه و حرفی برای گفتن دارن بهم پیشنهاد کنن. اگه موضوعی باشه که به نظرم بیاد نسبت بهش حرف کم زده شده یا شناخت کمی ازش داریم، حتما میرم سراغش و اون آدما رو هم خبر میکنم که بیان صحبت کنن. پس اگه تجربه ای دارید که به نظرتون باعث ایجاد فاصله شده و دوست دارید دربارش حرف بزنید، ممنون میشم به marspodcast@sangmail.com ایمیل بزنید و پیشنهادتون رو بگید. اسم این قسمت بچه های طلاقه. اسمی که هم یه وضعیتی رو شرح میده و هم خودش برچسب ناخوشایندی برای خیلی از این بچه ها محسوب میشه. خود این برچسب خیلی چیز مستعمل و زیاد استفاده شده ایه. اینقدری که آدم ها نسبت بهش شاید خیلی کنجکاوی نداشته باشن و با یه شناخت سطحی خیلی سرسری ازش بگذرن. اما من وقتی پای صحبت بچه های طلاق نشستم، مثل خیلی از موارد دیگه، فهمیدم که چیز زیادی نمیدونم یا نسبت به این شرایط آگاهی و درک چندانی ندارم. حتی با وجود این که مادر من خودش بچه طلاق بوده و حالا بیشتر از همیشه میفهمم که اثر طلاقی که وقتی نوزاد بوده والدینش از هم گرفتن هنوز تو زندگی خودش و خانوادش هست. یعنی این ماجرا تو بعضی مواقع اثرش رو روی چند نسل میذاره. من تو این قسمت با آدمایی با شرایط مختلف خانوادگی صحبت کردم. خانواده متمول و خانواده معمولی، خانواده تحصیل کرده و تحصیل نکرده، والدینی که بعد از طلاق دوباره ازدواج کردن و والدینی که بعد از طلاق دیگه هرگز ازدواج نکردن، بچه‌هایی که بعد از طلاق با مادر موندن یا بچه‌هایی که با پدر موندن. اما خب این تجربه ها محدود به همین تجربه هاست و میدونیم که بیشمار تجربه در مورد طلاق و شرایط خانوادگی قبل و بعد از طلاق وجود داره و این حرفایی که تو این پادکست میشنویم رو نباید تعمیم بدیم به تمام تجربه های طلاق و با خود این حرفا نباید کلیشه سازی کنیم. هدف فقط یکم نزدیک شدن به این تجربه ها و حرف های کمتر شنیده شده است.
شما فکرشو بکن دیگه، من صبح صبح صدای دعوا بلند میشدم، بعد متاسفانه جوری بود که دعواشون به حدی بالا میگرفت کار به زد و خورد میکشید. من حتی قشنگ یک بار یادمه که توی آشپزخونه پدر من مامان من داشت گوشه آشپزخونه میزد، قشنگ اونو یادمه. من فکر کنم اون موقع مدرسه هم نمیرفتم، ولی شاید 6 سالم بود، دقیق نمیدونم چند سال، ولی یادمه که مدرسه هم نمیرفتم. بعضی از صحنه ها قشنگ یاد آدم میمونه بعد از این همه سال.
الف بچه بود که پدر و مادرش از هم جدا شدن. مادرش قبلا هم یه بار ازدواج کرده بود و از همسر قبلیش 4 تا بچه داشت. بعد با پدر الف ازدواج کرد و 2 تا پسر هم توی این ازدواج به دنیا آورد و بعد کارشون به طلاق کشید.
من مدرسه هم بین منزلی بود که خودمون توش ساکن بودیم و منزلی که پدرم داشت که توش مادر بزرگم زندگی می‌کرد، بعد الان ما هم داشتیم زندگی می‌کردیم. و موقعی که میرفتم مدرسه مامانم زهرا یا صوبا میومد اونجا منو میدید، بعد برمیگشت خونه. خیلی اوضاع اصلا جالبی نبود. بعد توی همون یک ماه مادر من دیگه داشت وسایل خونه رو جمع میکرد که از اونجا بره. بعد تو همون خونه مادر بزرگم متاسفانه زیاد رابطه خوبی هم با مادر بزرگم نداشتیم. ما مادر بزرگم بیشتر با نواهای عموم خوب بود تا ما، زیاد رابطه خوبی نداشتیم. بعد
یعنی بد رفتاری میکردش؟
نه بد رفتاری که نه، حالت قور زدن، قور زدن سر من و سر پدرم و که مثلا چرا اینا اینجا نه، ولی اینکه بخواد مستقیما بد رفتاری کنه نه، هیچ وقت این کار انجام نداد. من یادم یه دفعه مادرم اومد مدرسه که منو ببینه، کلاس اول یا دوم بودم، همون اول بودم، اومد منو ببینه. بعد من داشتم که موقعی که داشتم قدم میزدیم بریم دمی لوازم تحریری به مادرم گفتم که فلان چیز واسه من بخر، فکر می‌کنم مداد رنگی می‌خواستم، دقیق یادم نمیاد. بعد حالا نمیدونم مامانم اون موقع لحظه اون روز پول نداشته، حالا به هر دلیلی نخرید. بعد من دست مامانم ول کردم برگشتم سمت خونه مادر بزرگم، سمت خونه پدری. بعد وسطای راه چنان من عذاب وجدان گرفتم، به قدری ناراحت شدم تا خونه خودمون من پشت سر مامانم جوری که من نبینه میرفتم گریه میکردم، فقط گریه میکردم پشت سرش راه میرفتم. بعد برگشتم و دوباره رفتم.
الف بعد از طلاق یه ماه اول رو با پدرش و مادر بزرگش زندگی میکرد، اما پدرش از پس نگاه داشتن اون و برادرش بر نیومد و فرستادشون پیش مادرش و الف و برادرش با مادرشون موندن و تو خونه مادرشون بزرگ شدن، مادری که بعد از طلاق دیگه ازدواج نکرد.
همش از اطرافیان و مثلا افراد خیلی نزدیک، همش میشیدم که مثلا میگفتن که بچه ها رو بنداز سرش بذار خودش بزرگ کنه، به مادرم میگفتن. این بیشتر از همه چیز من ناراحت میکرد که مثلا بذار خودش بزرگ، تو چرا نگه میداری، تو چرا فلان میکنی.
یعنی یه حالت سربار.
آره مادرم این کارو نمیکرد هیچ وقت، من مطمئن بودم که هیچ وقت این کارو نمیکرد، ولی این که مثلا میش از نزدیکترین افراد، من خود خواهرم شنیدم مثلا که مثلا این حرفو میزدن، خیلی رو آدم اون تاثیر منفی میذاشت.
وقتی بچه ای این احتمال وجود داره که بشی وسیله برای کشمکش بیشتر والدین. خیلی‌ها برای بچه شخصیتی قابل نیستن و میکننش آلت دست یا در بهترین حالت واسطه‌ای برای رسوندن حرفای خودشون به طرف مقابل.
من خاطرات بعد از موقع خیلی دارم. یه دفعه یادم بعد از جالب اینه که بعد از اینکه جدا شده بودن، اصلا جدا زندگی میکردنم، سر خیلی چیزا هنوز دعوا بود دیگه، سر مهریه، سر خرجی. من مادرم خواست طلاق بگیره، میخواست مهریه رو بگیره، بعد ما مثل توپ بودیم این وسط، هی دست به دست میشدیم، بعد هی پدرم منو مینداخت وسط. مگه من اون موقع چند سالم بود؟ اصلا من 8 سال 9 سالم بود، پدرم هی منو مینداخت وسط که برو به مامانت بگو مهریه‌شو ببخشه، برو بگو فلان. بعد سر ما داد میداد میکرد، بعد و بیرا میگفت سر ما که مثلا شما باید بریم مادرت باید ببخشه، نمیدونم باید باهاش حرف بزنید. یه دفعه مادرم باز میخوام پدرم اومد جلو در خونمون، خونمون رو عوض کرده بودیم اون موقع، خونمون رو پیدا کرده بود، اومده بود جلو در خونمون که مثلا ما رو ببینه. بعد موقع مادرم نمیدونش پدرم ما رو ببینه، پدرم مثلا اومده بود که ما رو ببینه، بعد بحثشون شد، بعد من رفتم بیرون، یادم نمیاد دقیقا سر چی بس کردن، خیلی سال پیش بود. من رفتم بیرون، من صدا کردم رفتم بیرون، بعد تمام دوستای من تو کوچه بودن، تمامشون توی کوچه داشتن فوتبال بازی میکردن، بعد از ظهر بود، یهو مادر من خاموش زیر گوش من جلوی تمام بچه‌ها. من حس میکنم که مادر من این کارو کرد که مثلا یه چیزی به پدر من بفهمونه. محکمم اصلا نزد، اصلا محکم نزد، دلیلش هم میگم می‌خواست مثلا یه چیزی به پدر من بفهمونه، ولی خیلی تاثیر بدی رو من گذاشت. شما فکر کن من جلوی تمام دوستام همچین اتفاقی برام افتاد. بعد من از فرداش داشتم به همه جواب میدادم که میگن آقا کی بود جلوی در خونه ما. من به همه گفته بودم عمومه، گفتم عموم اومده اینجا، بابام سفره، عموم اومده بود با مامانم دعوا شده بود سر یه مسئله، این اتفاق افتاد. من دائما مجبور بودم دروغ بگم دیگه، من اکثرا بابام میگفتم عمومه. این چیزا باعث میشد که من هی بیشتر فاصله بگیرم از دوستام، از بچه‌ای که باهاشون رفت آمد داشتم. ببین من یعنی من توی جدی‌ترین مسائلشون منو دخالت میدادم بعد از صلاح. میگم همین داستان مهریه، داستان خرجی، مادر من دادم زنگ گفت زنگ میزنم به بابات بگو چرا خرجی ما رو نمیدی، مثلا بابام که دیر خرجمون میداد بگو چرا خرجمون نمیدی، مثلا برو میگفت برو بابات بگو بیشترش کن، بگو برو بابات بگو مثلا اینو میخوام اونو میخوام فلان کن.
واسطه
میگی؟ واسطه کردن خیلی عذاب میداد، خیلی عذاب میداد واقعا. یعنی شاید از خود اصل ماجرا بدتر بود. شما فکر کن من با پدرم رو درواسی، میگم همین الان من رو درواسی دارم، همون موقع اصلا راحت نبودم باش، با رو درواسی شدید. بعد اخلاق پدرم خیلی بد شده بود، بعد انتظار داشتن از من که من برم با همچین آدمی با پدرم صحبت کنم در مورد جدی ترین مثلا. من اون موقع چند سال بود؟ 10 سال 11 سال. خیلی استرس آور بود، یعنی که حتی نمیتونستم مثلا به پدرم میگم فلان چیزو بیا واسه من بخر، روم نمیشد بهش بگم. چجوری میخواستم برم در مورد مثلا خرجی و خرج خونه و مهریه و این چیزا بخوام صحبت کنم باش. این واسطه کردن بچه‌ها خیلی عذاب آور، حداقل این اگه نبود باز یه بخش کوچیکیش مثلا میشد جبران بشه، حل بشه، ولی متاسفانه بدتر میکنه داستان.
دلارام هم مثل الف پدر و مادرش وقتی بچه بود از هم جدا شدن. اون هم مثل الف از وقتی به دنیا اومد شاهد کتک کاری پدر و مادرش بود.
اون موقع فهم کردم که همه این شرایطو دارن، ولی خب من هرچقدر بزرگتر شدم خیلی برام اون تصاویر سخت‌تر گذشت. یعنی کلن من وقتی بزرگتر شدم ابعاد همه ماجرا رو خیلی بزرگتر دیدم، خیلی سخت بود. یعنی حتی شاید گاهی فکر میکنم که چطور من این همه تونستم تحمل کنم، اینقدر که الان برام اون قضیه بزرگه شاید اون موقع بزرگ نبود.
وضعیت خانواده دلارام اینجوری بود که بعد از اینکه پدر و مادر طلاق گرفتن، پدر اجازه نداد دلارام با مادرش زندگی کنه و حضانتش رو گرفت.
پدر مادر من یه سال و نیمی طلاق رسمی نگرفته بودن ولی جدا زندگی میکردن و توی دعوا بودن همچنان، و خب یکی از بحثان بحث حضانت من بود که اون موقع یادم قانون به صورتی بود که حضانت با پدر بود، الان هم البته فکر میکنم تغییر نکرده، و من اون موقع دوست داشتم که با مادرم باشم به خاطر اینکه خب اصلا کلا بچه‌ها تو اون سن خیلی وابسته ترن به مادر تا به بهتر، و اینکه پدر من گفته بود که اگر قرار باشه حضانتش با مادرم باشه هیچ خرجی نمیده و هیچ هزینه ای رو نسبت به من تقبل نمی‌کنه.
این که غیرقانونیه.
آره، ولی قانون یه طوریه که خیلی راحت میشه پیچون قضیه رو، به خاطر اینکه اون مبلغی هم که حتی دادگاه مشخص میکنه خیلی کمه، خیلی خیلی کمه، هنوزم اینطوریه. یعنی اصلا واقعا اگه فکر کنیم که با اون مبلغ میشه فرزند بزرگ کرد، اصلا اینطوری نیست. بعد مادر منم یه آدم خونه داری بود که تازه میخواست بره دنبال کار و بتونه حالا یه طوری خودشو از این وضعیت مستقل کنه و هیچ تجربه کاری نداشت، و خب یه روز نشست با من فکر کرد، فکر میکنم که مثلا چند روز مونده بود به طلاق رسمیشون، که من فکر میکنم که بهتره تو با پدرت زندگی کنی به خاطر اینکه خب از اولم تو رفاه بودی و فکر میکنم که زندگی کردن با من برات سخت میشه، و اینکه پدرت تو میگه که اگه با من بخوای باشی هیچ هزینه یو تقبل نمیکنه، و این شرط هم گذاشته بود که بعدن حق نداری بیاری بچه رو بدی، یا الان یا هیچ وقت. من رفتم با پدرم زندگی کردم و پدر منم ازدواج کرد بلافاصله بعد از جدایی، که اون زندگی هم یک سال و نیم بیشتر طول نکشید، و خب تو اون پرسه یک سال و نیم هم خیلی اذیت شدم، چون ازدواج دوم پدرم هم یه شوک دیگه به من وارد کرد و اونم به جدایی ختم شد. و
یک سال و نیم زندگی با پدر و همسر پدر تجربه بدی بود برای دلارام.
اون خانوم قبلا ازدواج کرده بود و یه پسر داشت، و خب پدر من پذیرفته بود فرزندشونو، و خب به این خیال که اگر اونم فرزندی داشته باشه فرزند منو راحت تر میپذیره. یعنی پدر من نیت اولش خیلی خیر بود، ولی خب اون خانم خودش دچار یه سری تنش‌های عصبی بود از زندگی شاید قبلیشون، همسرش فوت شده بود، و خب خیلی ما با هم کنتاکت داشتیم، یعنی با یه بچه 11 ساله مدام دعوا، مدام دست بزن، و خب چند باری که مثلا منو زده بود و من حالا جراحتی پیدا کرده بودم خانواده پدری متوجه شده بودن، و یادمه که یه بارشو که دخترم اون خونه اون بود دیده بود صحنه رو، بعد رفت بود برای عموم تعریف کرده بود، بعد عموم به بابام گفته بود، بعد بابامم خیلی ناراحت شده بود، گرچه از اول میدونست ولی حالا شاید فکر میکرد که حالا که همه فهمیدن خیلی زشت شده، و با اون خانم چند باری صحبت کرد و ایشون بهش گفته بود که نه بچه تو رد کن بره، من نمیتونم قبول کنم، و پدر منم قبول نکرد، و البته یه وقتایی هنوز منتشو میذاره که من اون رابطه رو به خاطر تو، یعنی میخواد بگی که من برای تو برام مهم بودی، ولی خب واقعا اینطوری نیست، چون من فهم کنم که اگر میخواست اهمیت بده خیلی جای دیگه هم بد میداد، ولی حالا به هر حال اون زندگی یه سال و نیم کات شد. مادرم اون موقع که من با پدرم زندگی میکردم، پدرم تو آستانه جدا شدن بود، مادرم تو آستانه ازدواج. بعد این آستانه ازدواج حالا نمیدونم یک هم به من یه خورده شرط بدی داده بود، به خاطر اینکه هر دو طرف توی شرایطی بودن که شاید به خودشون فکر میکردن من فکر نمیکردم، و پدرم هم به مادرم گفته بود حالا که میخوای ازدواج کنی حق نداری مثلا دلارامو ببینی، بچه آسیب میبینه، مثلا تو میخوای به یه مرد غریبه محبت کنی، بچه آسیب میبینه و اینا، در صورت که شاید حالا این حقا خیلی برای خودش قائل نبود. اون موقعی هم که این رابطه بود به صورت دو هفته یه بار، همون چیزی که قانون تعیین کرده بود بود و فقط هم حق داشتم هفته یه دفعه به مادرم زنگ بزنم، که یادم خیلی اذیت میشدم چون اون موقع خیلی به مادرم وابسته بودم و مادرم هم تهران سر کار میرفت و همیشه فهم کردم که خب تهران یه جای خیلی خطرناکیه. پیش خودم یه بچه شهرستانی بودم که مادرم الان داره چی کار میکنه، نکنه برش اتفاقی بیفته.
پدر دلارام از همسرش جدا شد، اما بعد از جدایی دوم نذاشت بچه برای 6 سال مادرش رو ببینه.
تو اون 6 سال کلا مادرم رو ندیده.
هرگز
مادرم رو ندیده. مادرم در شرف ازدواج که بود یه کنتاکی با پدرم داشت که پدرم بهش گفته بود که اصلا دیگه حق نداری ببینی. بعد پدرم چون از نفوذ زیادی برخوردار بود و اینکه خب باعث اینه که دست بزنم داشت، یه طورایی همیشه گلگی من خانواده مادری میام همینه که شما همیشه میترسین و این بیشتر به من لطمه وارد میکنین، هیچ کدومتون جلوش ما نستادین، از حق خودتون لاغل دفع کنین، حالا حق من چی؟ و مادرم هم حالا گریه کرده بود و دیگه من مادرم ندیدم، ولی بعد که مادرم رو دیدم جای متماشاکی عوض شده بود که خب تو هم هیچ کاری نکردی، در صورتی که این توقع واقعا از یک کودک خیلی زیاده که تو باید با پدر دعوا میکردی، مدام منو میخواستی، اذیتش میکردی که تو رو بیاره بده به من، در صورتی که واقعا این اولا این خواستن از کودک به نظرم اصلا درست نیست و یه کودک مگه چقدر توانه جنگیدن داره، چقدر مگه توانه دعوا کردن داره. و خب منم چون مادرمو در آستانه ازدواج میدیدم، تصورم این بود که خب اونم الان میخواد بره با یکی دیگه و حتما پس من زیادیم، یعنی خب اینم تصور من بود که خب بعدش هم کات شد کلا دیدنمون و من تا سوم دبیرستان تقریبا 6 سال مادرمو ندیدم و یه روزی مدرسه منو خواست و گفتش که یه خانمی اومده میگه که مادرته. قصه بعدی از اینجا شروع میشه که خب خیلی شوکه بعدی بود، یعنی حتی اون موقع خوشحال نشدم از این قصه. به خاطر اینکه 6 سال ندیده بودمش و میتونم بگم که تمام پیوندهای عاطفیمو از دست داده بودم، مادرم خیلی غریبه شده بود برام. بعد خب مدام تو این 6 سالم متهم کرده بودمش که منو ندیده، نمیدونه که ناراحت بودم، خوشحال بودم، چقدر بزرگ شدم، الان چه شکلیم، و کسی که 6 سال هیچ لحظه مشترکی با من نداشته خب الان اومده چی بگه؟ این تصور خیلی اذیتم میکرد و حتی یادمه که اون روز به مدیر مدرسه‌ام گفتم نمیخوام ببینمش و بهش بگو بره و اونا هم همین کار کرده بودن، گفته بودن که خیلی احترام گذاشت مدرسه به صحبت من و بهشون گفته بود که نمیخواد ببیندت. و مادرم فقط میدونم که معلمم اومد گفت مادرت خیلی گریه کرد و با چشم گریون رفت، ولی بعدن مادرم شماره یکی از معلمایی که فکر کرد که من باش صمیمیم و گرفته بود و ازش خواسته بود که مثلا منو آماده کنن که منو ببینه و صحبتاشو بشنوم و خب با من صحبت کردن و منم خیلی منطقی پذیرفتم که لاغر صحبتاشو بشنوم، ولی خب رابطمون هیچ وقت رابطه مادر دختری نشد، یعنی هنوز که هنوز مادرم شاید از خیلی از دوستان غریبه تره.
دلارام بعد از این 6 سال دوباره مادرش رو میدید، اما فاصله ای که این 6 سال بینشون به وجود آورده بود هیچ وقت از بین نرفت.
وارد یه خونه شدم که خب مادرم که خیلی غریبه شده بود برام و خب یه آقایی هم بود و دوتا بچه، خب خیلی برام سخت بود، این غریبگی خیلی برام سخت بود و بیشتر رابطه با مادرم خیلی اذیتم میکرد، یعنی در آغوش کشیدن مادرم هیچ برام هیچ لذتی نداشت، صحبت کردن با هیچ لذتی برام نداشت، هیچ وقت مشتاق نبودم و خب اونم خیلی اذیت میشد و من از این که نمیتونم نقش بازی کنم هم باز اذیت میشدم، چون فهم کردم که خب اونم داره اذیت میشه و هنوز که هنوز متاسفانه این فاصله، این مرز وجود داره که هیچ وقت اون 6 سال پر نشد. یعنی هیچ وقت، حتی چند وقت پیش وقتی که داشت گلگی میکرد از سن بلوغ خواهرم، بهش برگشتم گفتم که چون عادت نداری، چون هیچ وقت بلوغ منو ندیدی، من بلوغم تموم شده بود که تو اومدی. و از این که هنوز اون برمیگردم عقب میبینم نبوده، فلان جا نبوده، فلان کارو برام نکرده، به خاطر این حس میکنم که اون فاصله هیچ وقت پر نشد. خیلی تلاش کردم، ولی واقعا معتقدم که لحظه‌ای که لحظه‌ای با هم بودنی که از دست میره هیچ وقت دیگه بر نمیگرده. من اون سن بهش نیاز داشتم، الان که آدم بالغم. بعد از اینکه مادرم اومد دنبالم و خب من دیگه آخرای دیپلمم بود تقریبا، این تلاش شد هم از جانب ایشون هم از جانب من، ولی تلاشی بود که من فکر میکردم که ظاهرسازیه و هیچ وقت به دلم ننشست. یعنی من موقعی که وارد خونه مادرم شدم دیدم عکس کودکی من کنار عکس خواهر برادرمه و خب برام قشنگ بود این صحنه، ولی خب من یه هفته بعد که رفتم این عکس نبود و خب متوجه شدم که مادر من داره تظاهر میکنه به چیزی که نیست و خب این برام خیلی سخت بود. بعد جاهای دیگه هم همینطوری بود. یعنی من فهم کردم که مادر من شاید به خاطر عذاب وجدانش که از گذشته داشته، یا شاید به خاطر اینکه لاقل جلوی دیگران نخواد این بروز رو داشته باشه که به فکر من نیست، دست به یک کارایی میزنه که از عمق وجودش نیست و خب این قضیه برام سخت.
دلارام پدرش هزانت رو نداد به مادرش. دلارام اومد پیش پدرش و 6 سال مادرش رو ندید. پدرش سر کار میرفت و دلارام هم کوچیکتر از اون بود که تنها بمونه تو خونه. به خاطر همین مدام خونه فامیلا دست به دست میشد و در جریان این دست به دست شدن ها اتفاق تلخی براش افتاد.
واقعیتش اینه که از اوایل همون طلاق من خیلی خونه این و اون پاسکاری می شدم، یعنی خونه عمه، دایی، خاله. حالا چه اون موقعی که مادرم می دیدم هنوز، چون هم مادرم دیگه شاغل شده بود هم پدرم هم که شاغل بود، تو اون 6 سالم خیلی شاید بگم بخش عمدهش رو خونه عموم بودم و خب خونه دیگرانم خیلی سخته. یه بخشش برمی گرده به این که تو فکر کنی که اونا هم اذیت دارن میشن، شاید تو رو دروسی گیر کردن و یه بچه رو پذیرفتن که حالا یه کمکی به فامیل کرده باشن و خب بچه های اون فامیل هم یه واکنش های نشون میدن.
چی مثلا؟ چه واکنش
های؟ واکنش های مثل حسودی یا اصلا برو خونه تون. خب بچه ها توی دعوا ممکنه خیلی حرفا رو بهم بزنن که اصلا تو اینجا چی کار میکنی، برو خونه تون، چرا مثلا سرتو گذاشتی رو پای مامان من، مثلا مامان منه. این خیلی برام سخت بود، اینکه مثلا خونه، مثلا من 4 تا عمو داشتم، هی مثلا چند ما خونه این چند ما خونه اون،
و این چند ما کامل مثلا خونه عمو.
آره من یادم که من 1 سال خونه یکی از عمو بودم، اینطوری بود. و خب این قضیه خیلی به من لطمه وارد کرد، به اضافه اینکه خب وقتی که یه کودک رو توی یه خونه این که حالا به هر حال ممکنه اون خانوادم چند تا بچه بزرگ داشته باشه، باز شد که خب من یه تجربه سوء استفاده جنسی هم داشته باشم که خب اونو خیلی سخت تونستم هضم کنم.
از طرف کی بود؟
از طرف یکی از اعضای خانواده فامیل بود که مثلا من خونهشون بودم.
یعنی فاصله سنیش با شما خیلی زیاد بود؟ یا مثلا کودک محسوب می‌شد اونم؟
نه اون شاید من کودک محسوب میشدم، مثلا اون نوجوان یا جوان مثلا اینطوری.
این آزار مداوم بود یا اینکه مثلا یک بار اتفاق افتاد؟
این آزاره دو بار اتفاق افتاد و بعدش دیگه قطع شد. و خب
شما تونستید به کسی بگید؟
نه، من هیچ وقت به هیچ کس نگفتم. میشد این اولین باریه که دارم تعریف میکنم. و خب تا یه مدتی دچار این مشکل شده بودم که برام سخت بود، اصلا از خودم بعدم میومد و فهم کردم که من باعث این اتفاقم. و خب من کسی بودم که از خودم ابداً هیچی نمیدونستم. بعد اصلا یه واکنش های خیلی بدی برام پیش اومده بود که حتی تا همین شاید چند سال پیشم اگر یه کسی، حتی کسی که با من رابطه عاطفی داره، دست منو میگرفت، من مثلا ممکن بود بلند سرش داد بزنم یا یه واکنش های عصبی اینطوری داشته باشم، بدم بیاد از خصوصا جنس مخالف. و خب خیلی رفتم دکتر تا این قضیه حل شد برام. هنوزم دیگه مثل قبل اذیت نمیشم، ولی خب هنوزم تو کابوسای شبونم هست. ولی خب تونستم لااقل تو روابطم این قضیه رو کنترل کنم که لزوما همه قرار نیست با آدم صدمه بزنن.
به خودمون آدم اعتراض میکردید یا اینکه نه مثلا توی رودرواسی که بچه‌ها دارن و تو خجالتی که بچه‌ها میکشن؟
متاسفانه نه، یعنی فکر میکردم که اگر بگم مثلا خودم متهم میشم و اینکه به طرف هم هیچ اعتراضی نمیکردم چون خودم در قبالش ناتوان میدیدم.
چند سالتون بود؟
فکر میکنم 11 سالم بود تقریبا این اتفاق برام افتاده بود. و این قضیه هیچ وقت حتی به پدر مادرم هم حتی نگفتم. و الان شاید آدم فکر کنه که خب شاید میگفت بهتر بود، ولی خب واقعیش اینه که اون موقع تو اون سن نمیشه این توقع رو داشت، چون فرهنگ ما هم یه طوریه که معمولا بچه ها نمیگن، مگر که واقعا خانواده از اول با بچه اونقدر کار کرده باشه که اگه همشه اتفاق برات افتاد بیا بگو. و خب این قضیه خیلی به من سخت میگذشت. و خب این که تو هنوزم اون آدم میبینی، حالا اصلا از همه این جریان ها خیلی سال گذشته، ولی خب باز برای آدم خیلی ناخوشاینده دیدن همون طرف. من یکی از دلیلی که بعدن تلاش کردم که جداشم و اصلا از شهرستان بیام تهران این بود که من خیلی از موضوعات منو یاد گذشته مینداخت، حالا هر صحنه ای، و من دلم نمیخواست که اون گذشته برگردم و دلم میخواست شهری زندگی کنم که لااقل ازش خاطره، در گذشته ازش خاطره ای ندارم. و هنوزم که میرم شهرستان اذیت میشم، دوست ندارم بمونم، یادم میفته که مثلا چه روزایی گذشته.
یه دختر کوچیک که هیچی از بدن خودش نمیدونه و باید تنها و بدون هیچ آموزش و آگاهی با تغییرات بدنش مواجه بشه.
حتی یادمه که یه خاطری که هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه اینه که من پریود شده بودم واسه اولین بار و خب هیچی نمیدونستم، یعنی حتی مادرم که نبود که اصلا هیچ توضیحی بده. و خب اون موقعم یادم که اینطوری نبود که از کودک این چیزا رو آموزش بدن، هم میذاشتن نهایتا یه چند ماه قبل از این قضیه یا یه سال قبل از این قضیه. و من خیلی ترسیده بودم و یادمه که اصلا توی حموم یه حالت قشی بهم دست داده بود که خب اصلا این چیه و نمیدونستم بعد چیکار کنم و انقدر گریه کرده بودم که احوال رفته بودم. و خب پدرم متوجه شده بود و من یادمه که پدر من داشت منو میشست، خیلی گریه کرد، خیلی گریه کرد، شاید به خاطر یه زندگی که از دست رفته. و خب من هیچ وقت این صحنه یادم نمیره که پدر من منو میشست و خیلی گریه میکرد. اون موقع خیلی رابطه باز عزیزی که به هم داشتیم، خصوصا که پدرم آدمی نبود که مثلا خیلی محدودم کنه یا مثلا خیلی متعصب باشه، خیلی با هم رابطه خوبی داشتیم. ولی خب بعد از ازدواج بعدی پدرم هم شاید این رابطه گسسته شد و بعد از اون موقع رابطه عاطفی داشتیم، ولی الان رابطه عاطفیمون خیلی کمتر شده. و خب بعدش یه رابطه‌مون واقعا اون مرزی که با مادرم داشتم با پدرم هم خیلی ایجاد شد، یعنی یه جورایی میتونم بگم که ترم هر جفتشون از دست دادم.
بریم سراغ آرمین. دعواهای پدر و مادر آرمین جلوی اون اتفاق نمی افتاد و برای همین آرمین اولش خیلی از طلاق شوکه شد. ولی خودش میگه که در این حال خوشحال هم بود، چون توجه ها بهش بیشتر شده بود و دیگه بیشتر از قبل مادر بزرگاشو میدید. اما از یه سنی به بعد شروع کرد به مخفی کردن شرایط خانوادگیش.
فکر کنم مثلا دیگه تقریبا پنجم دبستان بودم، میشه بودن 13 سال 14 سال. دیگه کم کم تو مدرسه و اجتماع اتفاقایی میافتاد که میفهمیدم یه چیزایی سر جاش نیست دیگه. مثلا با بچه‌ها تو مدرسه حرف می‌زدیم، بعد مثلا اونها یه چیزی میگفتن و من میدم، من چون دوست ندارم بگم مامان بابا مثلا جدا شدن، مجبورم دروغ بگم یا مثلا تو یه بحثی اصلا شرکت نکنم، چون میدونستم تاش به اینجا میرسه که بعدی راجع به چیزی حرف بزنم که معلوم شد اینا جدا شدن اصلا. فهم میگم که مسخره‌ام میکنن، یا اینکه ممکنه طرد بشم از اون جمع دوستان مثلا، یا اینکه نمیدونم احتمالاً همین چیزا بود، یعنی دوست نشن از اجتماع طرد بشن. خب حالا بچه بودم ولی باز یه چیزایی شنیده بودم که اصلا بچهای طلاق اینجوری میشن، بچهای طلاق اونجوری میشن. یه حسی داشتم دوستان اون لیبل رو دوست نداشتم بگیرن، یعنی دوستشم همه منو به خودم بشناسن نه به اون چیزی که حالا واسه خانواده اتفاق افتاده. مثلا شب مشابهش مثلا کسی که ممکن اصلا یکی از اعضای خانواده‌اش از دست داده باشه، مثلا پدر یا مادرش، هم بعضیا مخفی میکنن. چیزی که بود هیچ وقت دوستامو دعوت نمی‌کردم خونه، وقت خونه کسی هم نمی‌رفتم، مثلا اینکه خب این رازه به اصطلاح یه جوری برملا میشد و کلا هم خیلی سعی میکردم با آدم فاصله بگیرم. و حالا مثلا کلا همین الان تو همین سن الان 25 سالگی این مشکل دارم که خیلی سخته برم توی گروه با یه سری آدم آشنا بشم. حالا کلا این بحث پذیرش اجتماعی واسه من مشکلاتی هستش.
آرمین تا سوم راهنمایی پیش مادرش بود تا اینکه مادرش ازدواج کرد و تو ازدواج بعدی هم مدام دعوا داشت و این بار دعواها جلوی چشم آرمین اتفاق میافتاد و واسه همین آرمین تصمیم گرفت که بره با پدرش زندگی کنه. مادرش از این ازدواج دوم هم صاحب یه دختر شده بود، اما این ازدواج هم به طلاق رسید.
قبل از اینکه اتفاق هم بیفته هم من هم خانواده‌اش خیلی بهش میگفتیم که الان ما نظرمون نسبت به این آدم مناسب نیست. حالا مثلا یه چیزی هم که من خیلی همیشه واسم مهم بوده، حالا احتمالاً اولین بار دارم میگم، اینه که همون موقع من با مامانم حرف زدم و گفتم خب من نظرم موافق نیست با این مسئله و مامانم گفتش که تو یه روزی بزرگ میشی و میری دنبال زندگیت، من اون موقع دیگه شاید نتونم این کار بکنم، الان ولی حق دارم که برم دنبال زندگی خودم. و خیلی این چیز واسه من تو اون سن سخت بود، یعنی آدمی که من خیلی دوستش داشتم اینو به من گفت.
آرمین تو مدرسه شرایط خانوادگیش رو برای سالها مخفی کرده بود، اما بالاخره ماجرا عیان شد.
یه شخصیتی از خودم توی مدرسه ساخته بودم که اصلا اینجوری بودش که معلم ریاضی اون میومد میشست جای من میرفتم مشقای بقیه رو میدیدم، امتحانا رو من سعی میکردم، مثلا تمرینا رو من حل میکردم، یعنی اصلا اینجوری بودش که بقیه میومدن مدرسه اعتراض کردن که چرا همه کارا رو این میکنه. و اصلا کلا تو مدرسه هایی که بودم منو خیلی دوست داشتن. ولی یه بار سر همین دعواهایی که مامانم با شوهر سابقش داشت اومدم مدرسه و مثلا میدونستن من تو مدرسه خیلی طرف نامنو دوست دارم و منم متقاعدم دوستشون دارم، یعنی اون محبتی که احتمالا باید تو خونه میگرفتم و داشتم تو مدرسه میگرفتم، و اومدن اون دعواها رو مثلا منم کاملا همه اینا رو مخفی میکردم، اصلا راجع به خانواده حرف نمیزدم. اومدن و مثلا شروع کردن دو سه تا از معلمای که من تعریفشون میکردم پیش اونانش اصلا همه چی رو تعریف کردن و گفتن که اینجوریه آرمون اینجوری میکنه و من واقعا خیلی ناراحت شدم از این مسئله. یه جورایی خط قرمزای منو رد کردن واسه اینکه شما هیچی به من ندادین و حق نداشتین اون چیزی که خودم ساختم از من بگیرین. پس همین یه مقدار با از اون به بعد سوم راهنمایی بودم، فاصله با مادرم خیلی زیاد شد.
چرا مادرتون این کارو کرد؟
تو خونه خیلی دعوا زیاد داشتن و منم حالا بهتونم تو اون سن سوم راهنمایی دیگه سن بلوغ و اینا یه مقدار منم گفتم خب نمیشه که شما هر کار دلتون بخواد بکنید من بایستم نگاه کنم و منم یکم ناسازگاری میکردم. حالا نمیخوام بگم حتما همش تقصیر اونم، احتمالاً تقصیر منم بوده و خب میگم یه مقدارم مادرم هم مشکل افسردگی داشت، یعنی ممکنه حالا تو اون لحظه تصمیم درست نتونسته بود بگیره تحت تاثیر هر دلیلی و به نظر خودش اومدش مسئله رو حل کنه. نمیدونم، من بعضی وقتا واقعا نگاه میکنم نمیفهم چرا این تصمیم ها رو میگیره. مثلا یه بار به مامانم گفتم آقا تو یه بار ازدواج کردی و یه بچه آوردی و فهمیدی که درست نبوده این کار، چرا یه بار دیگه تو ازدواج تو فهمید؟ مثلا همون سال که ازدواج کرد سال بعدش مثلا بچه دار نشد، شاید مثلا فکر کنم مثلا حدود 5 6 سال بعد بچه دار شد و من گفتم خب چرا دوباره داری بچه دار میشی؟ مثلا اون فکر کردن که مثلا من چون یه آدم دیگه است من ناراحتم، ولی خب من این آدم واضحه که شما مثلا هر روز دعوا دارین، خب این بچه میخواد تو یه خونه که جنگ و دعوای بزرگ بشه و قبول نمیکرد و میگفتش نه اگه بچه بیاد مثلا زندگیمون درست میشه و نشد. نه حالا حس من که قطعا بود، ولی مثلا اینجوری بودش که هر موقع میرفتم مثلا اون معلما یا اون مثلا ناظمی که اون تو اون جلسه بود مثلا هی ازم میپرسی مادرت خوبه، مثلا خونه چطوریه، هواشون رو داشته باشه. یعنی یه چیزی که تو یه آدم آسیب دیده هستی و ما میخواییم حواسمون به تو باشه و ما دیگه اون لیبل تو رو میبینیم تو دنیا و اون همه اون کاری که اصلا من 5-6 سال کرده بودم رو خراب کردن نگاه. یعنی یه جورایی اون بازوبند یهودی ها رو بستم و دست من که
آرمی شرایط خانوادگیشو از دیگران مخفی میکشد به این دلیل که خود خانواده هم از بقیه پنهانش میکردن.
شاید که دردشون همینه که اصلا من میخواستم مخفی کنم، اینه که اینا توی فامیلا هم جلو من نمیگفتن که اینا جداشن، چون هر دو طرف هم دیگر رو میشناختن. انگار یه چیز راز مگوی هستش که هممون میدونیم ولی هیچ کدوم اسمشو نمیخوان بیاریم. جلو من نمیدونم چرا، ولی وقتی مثلا یه خونه میگرفتن نمیگفتن ما یه پسر کوچیک داریم و مامانم مثلا میرفت سر کار نمیگفت من یه بار ازدواج کردم و طلاق گرفتم. نمیدونم چرا و من هستم که خب هویت من یه جوری داره تو خونه مخفی، مثلا صابخونه نمیدونست این خونه یه بچه داره و من گفتن تلفن جواب نده، زنگ میزنن درو باز نکن و مثلا بودو بودو نکن تو خونه خیلی که مثلا کسی بفهمه تو اینجا هستی، صبح آروم برو صبح شب بعد از ظهرم که میاد دیگه تو خونه دیگه. و شاید یکی از چیزایی که باعث شد مخفی کنم هم همین بود.
قضیه ازدواج قبلی از خواهر آرمی که الان 10 سالشه و از ازدواج بعدی مادرشه تا حالا پنهان شده.
آه مثلا یه چیزی که هست، من خواهر من مامانم به خواهرم هم خیلی راجع به گذشته حرف نمیزنه. مثلا یه بار یه کارت من روی میزی بود و خواهرم مثلا فامیلی منو دید و موقع خیلی درک نداشت که فامیلی چیه، مثلا خیلی الان 10 سال 3-4 سال پیش بود، مثلا اسم منو خوند میدونست اون اسم منم و فامیلی رو خوند و نمیدونست این چیه و میدونست مال خودش اون اولیه با دومیه مال من فرق میکنه و یکم ازش سوال شده بود ولی خب یه جوری چیز شد پیچوندنش اصطلاح مامانم. و مثلا حتی جلوی خواهرم مثلا ما مثلا وقتی راجع به خانواده پدریم صحبت میکنم نمیگم بابا، نمیگم مادر جون، نمیگم مثلا برادرش، خواهرش، مثلا میگم ابوی که اون نفهمه ابوی یعنی چی. نمیدونم رفته شاید هم فهمیده الان. از مامانم میگه که نگو بهش، یا اون خودش هم مامان میگه که مثلا توی مدرسه مثلا دوستاش مخفی میکنه تقریبا، مثلا اینکه پدرش تو خونه نیست اینو خیلی مخفی میکنه و یه مقدار حتی رو اعتماد به نفسش اینا تاثیر گذاشته، انگار که همش دوست داره مثلا خودش رو نشون بده، مثلا با خرید کردن وسیله های خوب داشتن که مثلا من هیچ از شما کم ندارم. من با دوستان زندگی میکنم و من نمیدونم چرا بهش دروغ میگن، ولی مامانم من گفته ما اینجوری میگن و تو هم حق نداری بهش میگی. دوست ندارم بهش بگم که من یه بارم قبل‌تر ازدواج کردم جدا شدم. اصلا سر کار که میرفت اولا همیشه میگفت یا میگفت متأهلم و حل تو دستش انگشتر مینداخت، یا مثلا از اون بر میگفت مجردم. یعنی هیچ‌وقت نمیگفت مثلا الان داره دانشگاه درس میخونه و نمیگه من دو تا بچه دارم، میگه من مجردم. ما خیلی به صورتمون بیبی فیس هست و مثلا مامانم میگه که من مجردم و بچه‌م ندارم. یعنی من یه بار به شوخی بهش میگم که من میام جای دانشگاه، میگم من بچه‌تم، مثلا میگه غلط کردی. ولی مثلا میشنیدن که مثلا میگفت سر کار، مثلا اگه بهش گفتم چرا میگی ازدواج کردی وقتی مثلا مجردی، میگفتش خب مثلا من بچه بودم، مثلا میفهمیدم که مثلا میگه از نظر اجتماعی مثلا اذیتم میکنه. اون دید منفی که نسبت به خانم متعلقه تو جامعه وجود داره، اونم خودش یه جوری انگار نمیخواست این رو مثلا بگه که من طلاق گرفتم دیگه، هنوزم احتمالا نمیخواد بگه. مثلا یکی دلایلی که وقتی مثلا به دنیا اومد اصلا مدرسه میره الان اصلا زندگی میکنه، اصلا خونهش مثلا میره مثلا دوستاش رو میاد و اینا، به هم میگه فامیلی تو نگو مثلا یه کسی بود. مثلا من به اینا گفتم من یه بار ازدواج کردم و جدا شدم، نمیگم دوباره ازدواج کردم. مثلا خب چرا مثلا پیش اومده که آدم هایی هستن که دوباره ازدواج میکنن طلاق میگن؟ میگه نه اصلا ممکنه یکی بگه که آدم یه بار ممکنه اشتباه کنه طلاق بگیره، ولی آدمی که دوباره ازدواج کرده طلاق گرفته انگار مثلا ایراد از اونه. تو به نظر من حرف منطقی نیست، ولی خب دیگه حالا چون زندگیشه، من چون اون اتفاق واسه من افتاد تو بچگی خیلی احترام میذارم به تصمیمایی که بقیه واسه زندگیشون. Thank you.
اون یه ساله اینقدر فشارش زیاد بود، اینقدر واقعا فشار بدی بود که وقتی که گفتن که خب جدا شدیم، در لحظه اول واقعا یه نفسی کشیدم.
مادر و پدر دورسا وقتی 20 ساله بوده از هم طلاق گرفتن، 2.5 سال پیش. تا قبلش زندگی آرومی داشتن، اما یه سری اتفاقات باعث شد که یه سال پربحران تو خونه داشته باشن که بعدش منجر به طلاق شد. دورسا میگه که این اتفاق خیلی چیزا رو تو زندگیش عوض کرده.
خیلی چیزا فرق میکنه، یعنی خیلی چیزایی ها عوض میشه. یکی البته مثلا شرط زندگی من ها، من زندگی آرومی داشتم، خب زندگیمو خیلی بحران و داستان و اینا زیاد نداشت به نسبت حالا زندگی هایی که توی این شهر زیاده. بعد خب این واسط یه بحران بزرگ محسوب میشه، وگرنه چه میگم شاید یه خانواده ای که مثلا توشون یه معتاد دارن طلاق توشون بحران محسوب نشه، بزرگترش رو تجربه کردن، ولی برای ما خب این واقعا بحران بود. و اتفاقی که همون اول افتاد که تا مدت‌ها من کاملا آرام بخش می‌خوردم، اونا می‌خوردن ها، یعنی خودشون هم می‌خوردن، ولی خب من که چون اذیت می‌شدم کاملا اعصابم به هم می‌ریخت.
از دعواها یا اینکه از این تصمیمه؟
از دعواها بیشتر، یعنی شاید هم دلیلش این بود که چون اون دعواها وجود داشت اصلا بهت فرصت اونا پررنگ‌تر بود دیگه، بهت این فرصت رو نمی‌داد که حالا به تصمیم فکر کنی، به اون خود این که اون خانواده دیگه نیست فکر کنی، چون چیزی که در رو بود و همون لحظه داشت اعصابتو به هم می‌ریخت دعواه بود.
دورسا میگه که در جریان این جدایی به شناخت تازه‌ای از پدر و مادرش رسیده.
اصلا ببین یه خب مادر پدر من تحصیل کردم و از یه سطح اجتماعی حداقل متوسط رو به بالان از نظر مالی و از نظر اجتماعی شاید بشه گفت بالا هست، و تو انتظار یه سری رفتارا رو از این آدم ها نداری، فکر میکنی این رفتارا رو آدم هایی مثلا میکنن که سطح اجتماعی پایینی دارن، سطح فرهنگی پایینی دارن، ولی انگار دعوا اینو از آدم ها میگیره، انگار احساس میکنن که حق هر کاری دارن، حق هر جور با هم برخورد کردن، حق نمیدونم یه سری رفتارهایی که تو اصلا باورت نمیشد، هیچ وقت فکر نمیکردی واسه زندگی تو از این اتفاق بیفته. برای همین خب اصلا خیلی عجیب بود، یعنی یه چیزایی رفتارهای آدم میدید که اصلا باورش نمیشد، یعنی اصلا انگار یادشون میرفت که این همه سال با هم زندگی کردن. بعد از اون مهمتر شما ببین دو نفر جدا میشن، میتونن از در این محضر که رفتن بیرون دیگه همو نبینن، چون منافع مشترکی ندارن، نه منافع مالی مشترک دارن، نه بچه بینشونه. مهم نیست 2 ساله یارو مثلا ازدواج کرده، حالا جدا هم میشه، ملک مشترک هم ندارن، نمیدونم بچه هم ندارن، خب تموم میشه. بعد از این همه سال 2 تا بچه بینشون هست، یعنی به هر حال نمیتونی دیگه همو نبینی، میبینی تو بازم باید تو چشم این آدم بالاخره نگاه کنی، یه جا کلی این وسط مال و منال مشترک. بعد خب چرا یه کاری میکنی که واقعا پس فردا نتونی تو چشم یارو نگاه کنی، ولی انگار اصلا مهم نیست، یعنی یکی این میگه یکی اون میگه، یکی این میگه یکی اون میگه. اصلا دعوای دوتا آدم 50 ساله نیست، دعوای دوتا بچه 10 ساله است که سر مثلا نمیدونم یه بازی دعواشون شد، همین قد بچه دارن، یعنی اگه شما فکر کنی رفتاره بزرگونه تو این میبینی نمیبینی، همون حالت هایی که دوتا بچه وقتی با هم دعواشون میشه هر کدوم میدونن میرن سمت مادر پدرشون که زودتر بگن که ببین اون اشتباه کرده، اون یکی اشتباه کرده، تقصیر من نبوده، این حالت کاملا توشون هست. اصلا این حالتی نیست که شما فکر کنید مثلا دارن مثل دوتا آدم بزرگ رفتار.
در مورد بچه هایی که وقتی بالغن پدر و مادرشون از هم جدا میشن، این چالش وجود داره که باید طرف کدوم رو بگیرن، چون واقعا تو خیلی از مواقع نمیشه بی‌طرف موند. طرف هر کدوم رو بگیرن نتیجهش دوری و فاصله از طرف مقابله. دورسا بعد از طلاق اول با مادرش زندگی میکرد، اما سر همین جریان طلاق با مادرش دچار اختلافاتی شد و تصمیم گرفت که بره با پدرش زندگی کنه و احساس کرد که اطرافیان به خاطر این تصمیم قضاوتش میکنن.
همه آدما از روز اول اینجوری بودن که ما به تصمیم تو احترام میذاریم، به خصوص که خب من رابطه هم با مامانم قطع نکردم، یعنی این واقعا مهم بود. میگم دوستایی دارم که واقعا یه طرف رو دیگه نمیبینن، ولی من چون خب اون رابطه هم قطع نکردم، یعنی یه رابطه نرمالی هست هنوز. و اولش نگاه این بود که ما کاملا تو رو ساپورت میکنیم هر جور که خودت دوست داری اینا، ولی توی دو سال و نیم تو رفتارشون میبینی، کاملا میبینی که قضاوتت میکنن، یعنی به ویژه خانواده مادر، خانواده و فامیل، یعنی از یه درجه بیشتر از مادر بزرگ پدر بزرگ، کاملا تو رو یک آدم میبینن که اینو ول کردی رفتی، به خصوص که خب مثلا مامان من فشارهای روحی روش زیاد بود این دو سال و نیم، جوری که کاملا تو چهرهش هم پیداست. بعد خب آدم ها یه بخشش هم حالا تقصیر تو میبینن، آها تو ولش کردی رفتی، تو نموندی اینو ساپورت کنی، تو طرف بابا تو گرفتی. بعد خب وقتی هم تو فامیل اون خانومی، فامیل اون مادر منی، تصورت اینه که حق با این بوده دیگه، پس تو رفتی طرف ناحق رو گرفتی. به زبون نمیارن ولی تو رفتارشون هست، به نظر من هست.
درسا احساس میکنه که این جریان روی رفتار خودش هم با والدینش اثر گذاشته، با پدرش صمیمیتر شده و از مادرش فاصله گرفته.
من چند وقت پیش یه روز مامانم قرار بود بیا دنبالم بریم خونه مامان بزرگم، و من گفتش که من یه رو به 9 میرسم به تو. 9 من زنگ زدم بهش، گفت من نیم ساعت دیگه به تو میرسم. هیچ کس معمولا اینجوری که من سر مامانم داد زدم داد نمیزد، یعنی احساسش، احساس میکنی که دیگه اجازه داری که مثلا حتی خشمتو خالی کنی نسبت به مادر، در حالی که یادم معمولی احساسش نسبت به مادرش اینه که خب تو یه مادری بزرگتری هم من حق داری فلانی. من زمانی که نشستم تو ماشین 5 دقیقه داشتم داد میزدم که تو چرا فکر میکنی وقتی من از تو کوچیکترم حق داری وقت من تلف کنی، اشکال نداره از اول میگفتی نهانیم میام. من همجور لباس پوشیده نشستم که تو تازه یاد تو افتاده، حتی خودت هم زنگ نزدی، من مثلا زنگ زدم تو فهمیدم که تو 45 دقیقه دیر میاد، و اون واقعا شکی شد، یعنی اینجوری بود که چه خبرته، باشه ببخشید. و این ناشی از همونه، یعنی تو انگار احساس میکنی که دیگه قدرت داری و میتونی مثلا اینجوری که آها تو اگه به من ضربه میزنی، تو اگه به عنوان مادر به من ضربه میزنی، شناخت من رو عوض میکنی، من جب دارم هر چیز دارم خود تو رفتار کنم. و این تو ناخودآگاه آدم ها، یعنی بعد از این که من گفت چه خبرته، یهو احساس کردم بابا مثلا حالا منم میتونستم اونم خشمم رو چیز نکنم، ولی این هست تو ناخودآگاه آدم هست، یعنی به خاطر اون نگاهی که تغییر میکنه رفتارت هم باهاشون عوض میشه. یکی از چیزایی که واقعا خیلی اذیتم میکنه این.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
بچه هایی که باشون حرف زدم طلاق والدین رو تو دوران کودکی و مدرسه از اطرافیان مخفی میکردن. فقط دورسا که طلاق پدر و مادرش در 20 سالگیش اتفاق افتاده بود جریان رو از دوستاش مخفی نکرد. دلیلش احتمالاً ترس خوردن برچسب بچه طلاق و بچه آسیب دیده است. این برچسب به خاطر ارجاعاتی که داره خودش شده عامل فاصله، چون یک سری کلیشه بهش چسبیده. مثلا وقتی به کسی میگی آسیب دیده، بیشتر از اینکه بخوای به خاطر آسیب دیده بودن حواشو داشته باشی، تمام رفتارهاش رو نسبت میدی به همین آسیب دیده بودن و این خودش باعث دوریه. باش به عنوان انسان مستقل رفتار نمی کنی و به عنوان انسان مستقل که مسئول رفتارهای خودشه باش برخورد نمی کنی. مدام به روش‌های مختلف میگن که بچه‌های آسیب دیده خیلی راحت میتونن به دیگران آسیب بزنن و بهتره که ازشون دوری کرد. یه جمله ورد زبون بعضی هاست و فکر میکنن از درکشون از شرط زندگی یه نفر میاد. اون هم این که وقتی چیز ناهنجاری توی یه نفر میبینن میگن حتما بچگی خوبی نداشته. حتما تو بچگی اتفاقای بدی براش افتاده. بدی این نوع قضاوت اینه که ما دیگه اون آدم رو نمیبینیم. یه شرایطی رو براش تصور میکنیم و با همون قضاوتش میکنیم و با توسل به این تخیل تازه میتونیم درکش کنیم. درکی که برای خودمون راحت و منصفانه است، اما برای اون آدم رنج‌آوره.
من شخصا فکر میکنم تا سوم یا اول دبیرستان به هیچ کس نمیگفتم. من حتی نزدیکترین دوستام یک ساله میدونن این داستانو. نزدیکترین دوستام توی مدرسه‌م فکر می‌کنم فقط سال اول دبیرستان بودم اگه اشتباه نکنم، اونم فقط به یکی از معلمامون مجبور شدم که بگم. حالا نمی‌دونم احتمالاً شاید مادرم به 100% گفته، به مدیران احتمالاً میگن دیگه، ولی اینکه خودم شخصا بخوام رو در رو به معلم یا به همکلاسی چیزی اصلا احساس ضعف می‌کردم دیگه. آدم مثلا بگم مثلا پدر مادر اصلا جدا، مثلا همش می‌ترسم قضاوت بشن، بگم مثلا انگشت نما بشی تو مدرسه، یا مثلا میگم بچه طلاق دیگه، یا مثلا کم محلی ببینم.
پدرم به مدرسه گفته بود شرط اونو، چون حالا شاید فکر کرده بود که اینطوری بیشتر حواسشون به من هست، ولی من هیچ وقت هم کلاسی هم نمیگفتم، به خاطر اینکه اون موقع اولا طلاق اینقدر شایع نبود و دیگران خیلی فکرهای دیگه ای میکردن و خوشم نمیومد. بعدها خیلی جالب بود، برام راحت تر بود بگم که مثلا مادرم فوت شده تا اینکه بگم که پدر مادرم از هم جدا شدن. خصوصا مثلا تو اون 6 سالی که مامان نبود همیشه میگفتم مادرم فوت شده و خوفه میکردم که دیگران اینطوری راحت‌تر من قبول میکنن تا اینکه بگم پدر مادرم از هم جدا شدن. یه بخشش هم برمیگرده به نگاه جامعه، یعنی مثلا من اگر یه روزی عصبانی باشم یه کاری بکنم، همه میذارن روی این قضیه که آره فلانی پدر مادرش از هم جدا شدن، مشکل روحی داره، تربیت نشده، پدر مادر بالا سرش نبوده، در صورتی که شاید اصلا آدمایی که خیلی با زندگی روتین تر حتی واکنش‌های بدتری داشته باشن یا اصلا یه چیز طبیعی باشه. بالاخره هر کسی یه آستانه‌ای داره، ولی خب به خاطر من هیچ وقت نمیگفتم. یعنی شاید حالا این ایراد من بود، ولی من همیشه اینجوری راحت‌تر بودم. ولی الان دیگه نه، الان دیگه هر کی سوال کنه میگم پدرم و مادرم از هم جدا شدن و دیگه برام، یعنی فکر میکنم که چرا باید من خودم مؤاخذه کنم به خاطر زندگی دو نفر دیگه. ولی خب هنوز اثرش هست، این شاید اثرش تغییر کرده.
شاید یکی از دلایلی که حتی تو همون مدرسه از وقتی اون اتفاق افتاد، اون برچسب اصلا حتما فقط طرف بچه‌های هم سن و سالت نیستش که اذیت می‌کنه، اصلا اونا سر به سرت می‌ذارن، ولی مثلا از طرف مثلا معلما یا مثلا حتی حالا تو دوستات اینا یه حس ترحم به آدم میاد که واقعا من از من بده، یعنی خب حالا پدر مادر من جدا شدن، مثلا من که کاری نکردم، ولی خب حس هستش و واقعا هم ناراحت کننده است. یعنی بیشتر اون که بچه‌های طلاق مثلا معتاد میشن، بچه‌های طلاق راه خلافو میرن، بچه‌های طلاق مثلا اینجوری میشن اونجوری میشن، اون بود مثلا. هیچ وقت اینجوری نبودش که تو به اینجا رسیدی به خاطر اینکه بهت بیشتر بها داده شده. واقعا همیشه از این ورش تعریف میشد ازم که خیلی از بچه‌هایی که طلاق گرفتن مثلا به اصطلاح سرکش و یاغی شدن، ولی مثلا تو نشدی حرف ما رو مثلا گوش دادی، حالا تو خانواده هم تو بیرون خانواده هم مثلا آرمین با اینکه این مشکلاتو داشت مثلا به فلان جا رسید. به عنوان آمار بد میگن که تعداد فرزندان طلاق توی جامعه رفته بالا. خب من خودم جزء این گروه میدونم و میگم خب مثلا من نوعی چه آزاری دارم به این جامعه میرسونم که مثلا حالا یادمی که طلاق نگرفته مثلا اون داره نمیرسونه یا حالا برعکس. من یه دانشگاه بودم و یه دونه پرسشنامه به ما دادن از همین حالا احتمالاً علوم انسانی بود و یه گزینش داشت که پدر مادر شما طلاق گرفتن یا نه و من دروغ نوشتم. حالا شما گفتین. ولی خیلی هم ناراحت شدم. ولی اینجوری داشت که چون بغل دستیم همکلاسیم بود و میدید من هرچی میزنم. اصلا سال اولی بود که من دانشگاه رفته بودم و دلم نمیخواست اونجا بگم. واسه این دروغ علامت داد و واقعا ناراحت.
یه مدتی یعنی اینطوری بود که خیلی دچار پرخاش شده بودم از روانی و خب تو کار متأسفانه یه چند باری یه پرخاشی خیلی بدی داشتم نسبت به رئیسم و خب رئیسم یه طوری غیر مستقیم این قضیه رو بهم گفت و گفت من فهم کنم که تو به خاطر این شرایطت مثلا اینطوری و چند بارم جلوی بقیه هی بحث اصالت خانوادگی میکرد و من خیلی اذیت میشدم. بعد ولی من خب اولا تصمیم گرفتم که به دکترم اینو بگم که من یه خورده دچار پرخاش شدم و خب اون قضیه خیلی حل شد و من همچنان کارمو دارم و خب من چند باری هم اولا به رئیسم گفتم این قضیه رو که این قضیه یعنی مثلا من که پدرم و مادرم از هم جدا شدن مگه چه ویژگی‌هایی دارم که بقیه ندارن یا اونا چه ویژگی دارن که من ندارم. بعد خب عذرخواهی کرد ولی بعد از اون به صورت مستقیم این اتفاق نیفتاد ولی کلن برداشت دیگران یعنی اینطوری بگم که مثلا تو کار من شاید دو برابر بقیه باید تو همه زمینه‌ها سلامت همه چی داشته باشم، سلامت روان، سلامت کار، تا بقیه این برچسب رو به من نزنن. خب این باعث میشه که من هنوزم فکر میکنم که من یه فشار بیشتری رو دارم تحمل میکنم از نظر کاری که کارم مناسب باشه، یه وقتی هیچ چیزی جابجا نشده باشه و با افراد درست برخورد کنم حتی اگه حال خودم خوب نیست، در صورت که خوب شاید بقیه اصلا همچی چیزی برشون نباشه. خصوصا مثلا الان خوب خیلی ها رو میشناسیم که به واسطه حتی رابطه پدر مادرشون اومدن سر کار، خیلی جام برف گوش نمیدن و خب چون پشتشون پره اصلا برشون مهم نیست که دیگران همشون چی فکر میکنن، چون میدونن سر جاشون نشستن هیچ کس هم نمیتونه تکونشون بده. یا مثلا الان که دارم مستقل زندگی میکنم مثلا ممکنه خیلی ها یه فکر دیگه ای بکنن. این تصور از اول وجود داشت و منم میدونستم که وجود داره ولی در این حال من فکر کردم که من نباید تاوان اشتباهی بقیه رو بدم و من میتونم خودم رو اثبات کنم و میتونم یه زندگی جدید رو شروع کنم. ولی خب میگم همه افراد مجبورن، همه افرادی که مثل من یه شرایط دیگه ای داشتن مجبورن بیشتر بقیه آدم ها بدوهن تا خودشون رو ثابت کنن، چه حالا از نظر کاری چه از نظر عاطفی. برحال از نظر عاطفی هم یه وقتی ما هم متهم میشن به اینکه خب پدرم بودش که از هم جدا شدن، از کجا معلوم این جدا نشه یا سلامت روانی داشته باشه.
دورسا میگه که بعد از طلاق پدر مادرش از طرف بعضی از اطرافیان ترحمی میبینه که آزارش میده.
هرچی آدم ها سنتی تر، من اینو بهتون میگم، هرچی آدم ها سنتی تر این ترحم بیشتر، چون از نظر اونها طلاق فاجعه است. همون نمونه شو مادر بزرگی که من به شما گفتم، این آدم خب خیلی باعث شد که من رابطم باش کمتر و کمتر و کمتر بشه اصلا بعد از جدایی، چون اصلا به این بر میخوره نگاهی که بهم داره. خب یه آدم فوق‌العاده سنتی که هنوز قایت یک دختر رو در ازدواجش میبینه و کاملا تصورش اینه که خب دیگه الان برای خواستگار نمیاد، الان دیگه کی اینو میگیره. بعد خب تو این طرف یه آدمی هستی از اون در خیلی مدرن تر اصلا از نظر تا که ازدواج نکنی هم چیزی نمیشه، چه برسه به اینکه حالا مثلا بعد میره رو اعصابت دیگه. یعنی واقعا یه جاهایی مثلا من جلوی چشم من که نه، ولی من میفهمم از مادر و پدر من انگار یه جوری خواهش میکنه که آره برگردیم به هم که مثلا اینا بتونن مثلا ازدواج کنن. خب اون زمان اصلا فشار خیلی بده، خیلی زیاد. مثلا من فکر میکردم که آدم ها همه خیلی مدرن شدن نسبت به طلاق. بابا همه دیگه طلاق رو تو این جامعه میپذیرن دیگه. بعد از جدای مامان من یه مهمونی خونه مامان من بود، یعنی یه آدمی تو خونه مامان من این حرف رو زد. مثلا نمیتونم بفهم چی با خودش فکر کرد و اینو گفت. توی یه مدرسه این آقا کار میکرد، داشت یه ماجرایی از مدرسه تعریف میکرد که فلان اتفاق افتاد بین بچه ها و مسئولین، یه فلان مثلا ماجرایی پیش اومد، همه داشتن مسئولین رو متهم میکرد، میگفتن توی این اتفاق یه در حد بلون شکستن نبود، اتفاق بدی بود واقعا. بعد این آدم به خاطر اینکه تو مدرسه کار میکرد و میخواست توجیه کنه، برگشت گفت آخه اینا بچه های نرمالی هم نبودن، خیلی هاشون بچه های طلاق بودن اینا. بعد اصلا من یه چیزی نگاش کردم که باورم نشد داره اینو میگه، یعنی اصلا باور نشد که خونه مادر من نشسته داره اینو میگه. بعد از این اتفاق این نگرانیه واسم هست که یعنی یه آدمی یه جایی یهو دوباره این فشار رو به من بیاره، یه همچی جمله‌ای به من بگه.
الف میگه یکی از رابطه‌های جدی زندگیش به خاطر وضعیت خانوادگیش به هم خورده.
من یکی از دوست دخترام سر این داستان از دست دادم. خیلی هم دوستش داشتم، خیلی دوستش داشتم. وقتی که این موضوع رو بهش گفتم 3-4 ماه گذشت، بعد یواش یواش بین ما فاصله افتاد، بین ما فاصله افتاد، مدت طولانی هم بود باش دوست بودم. بعد به پیشنهاد خودش اتفاقا ما رفتیم پیش مشاور که مثلا ببینیم مثلا مشکل چیه. ما رفتیم پیش مشاور، من صحبتامو که اول ایشون رفت صحبتش کرد اومد، بعد من رفتم صحبت کردم، بعد دوتایی ما را بردن رفتیم تو اتاق که صحبت کنیم. من اونجا فهمیدم که یکی از دلایل اصلی که پیش مشاور بیان کرد، البته ایشون چیز مستقیما خود مشاور به من دکتر به من نگفت، ولی از صحبتشون فهمیدم یکی از دلایل اصلیش همینه که پدر مادرش اصلا جدا شدن. چون برگشت به من گفتش که فکر میکنی از نظر خانوادگی با هم دیگه اوکی اید، یعنی مثلا جوری هستید که خانواده شما با خانواده اون مثلا یکی باشن، در یه سطح باشن. اینجا بود که من فهمیدم که احتمالاً این موضوع رو مطرح کرده، چون قاعدتا از نظر، چون میدونستم از نظر مالی نمیتونسته باشه همچین صحبتی کرده باشه، ولی که مثلا شاید مثلا سطح مالی خانواده پایین تره، چون فکر نمیکنم تفاوتی وجود داشته باشه، احتمالاً همین بوده. ترجیح میداده مثلا با کسی باشه که خانوادهش منسجم تر باشه. در صورتی که میدین خیلی ها از بیرون که نگاه میکنن میگن خب این بچه طلاق دیگه، معلوم نیست اصلا چجوری بزرگ شده، معلوم نیست کجا بزرگ شده، پیش کی بوده، پدرش چی کاره بوده، این هم شده مثلا مثل باباش، صحبت هایی که میکنن دیگه. در صورتی که کسی از اصل ماجرا خبر نداره که تو اون خانواده واقعا چه اتفاقی افتاده. حالا تو کسی خبر نداره که بابا من وارد دانشگاه شدم، من مدرک گرفتم، من مدیریت خوندم، مهندسی خوندم، تمام برادر و خواهرای من وارد دانشگاه شدن. بس جالب که الان افتاد همین دختری که میگم ازش جدا شده از من، خودش برای من تعریف، من خودم هیچ وقت اصلا مسائل خصوصیمو بهش نمیگفتم تا بعد از اینکه بگم که مثلا خانوادم اینجوری شدن. خودش قبلش مثلا اصلا از دعوای پدر مادرش تعریف میکرد، از اینکه حتی مثلا پدرش یکی دو بار دست بلند کرده بود روی مادرش. ولی چون من کارم مثلا کار پدر مادرم به طلاق کشیده بود، این یه چیز وحشتناک‌تر بوده. درسته که اصلا خیلی از خانواده ها اصلا طلاق عاطفی دارن با هم زندگی میکنن، ولی اصلا فایده اینه اصلا این برادر خواهر میمونن تو خونه با هم، تنها شوهر همسر جداست اصلا. ولی میگم چون به اسم طلاق که میاد وای.
این طلاق عاطفی رو درسا هم بهش اشاره کرد که بعضی از دوستاش درگیرش هستن.
گاهی مثلا در حدی که میشه که آخه همه نشستیم هر کی داره از شرایطش چیزی میگه، مثلا یه حالتی که ما اصلا از این چیزات خونمون نداریم، مثلا یکی که خب خیلی خونواده گرمی داره یه چیزی میگه، طرف فقط برمیگرده میگه اصلا ما اصلا از این چیزا نداریم. ما مثلا هر کی هر موقع اومد تو خونه نارشو خورد رفت، مثلا کسی با اون کاری نداره. نهایتا یه همچین چیزی رو بیان میکنه، بیشتر نه. منم چون احساس میکنم زیاد نمیخوان حرف بزنن راجبش، حرف نمیزنم و درکشون هم میکنم. من اون یه سالی که مام بابام دعوا داشتن نمیگفتم، چون هنوز همه چی تو خونه بود، انگار میشد یه سرپوش روش گذاشت. وقتی دیگه خیلی عیان میشه دیگه تو نمیتونی اون سرپوش رو بذاری. اونا انگار تو اون مرحله هم فکر میکنن که میتونن پنهان کنن، ولی بالاخره یه جای خودشون اصلا تو حرفاشون بالاخره قاطی میکنن لو میدن. ولی دو سه تا اینجوری دارم که اتفاقا خیلی هم شاکین، یعنی به وضوح فشار زیادی روشون. معمولا سعی میکنن با دم دوستا بیشتر باشن، خیلی از خونه میزنن بیرون، خیلی، یعنی مشخصه که جو خونهشون خیلی متشنجه.
آرمین میگه که طلاق عاطفی بدتر از اتفاقایی که برای خودش افتاده.
مثلا دبیرستان راهنمایی اینا مثلا که بوده، مثلا یه مش مسئله که بود، یک سال یا دو سال قبل از اینکه پدر مادر من جدا بشن، عموم نزدیک بود از همسرش جدا بشه، ولی مثلا خانواده هاشون هی اومدن حرف زدن و نذاشتن و بعدش هم دیگه تا همین الان با هم زندگی میکنن. مثلا اون موقع من همیشه، خب اینا جدا نشدن، الان من دو تا پسرمو دارم، اونا همیشه خانواده داشتن، همیشه با هم بودن، سفر رفتن، وقت مثلا حالا به نظر من زندگی بهتری داشتن از ما. ولی مثلا اینجوری نبود که مثلا میگم فقط بچه‌هاش اینجوری، مثلا میگم ما مادر منم جدا شد خیلی سختی کشید، پدر منم جدا شد سختی کشید. خب اونا شاید اصلا تو اون موقع که دبیرستان بودن، خب شاید تو خونه‌شون یه مشکلی باشه، ولی باز خیلی چیزا رو دارن که ما نداریم. ولی وقتی بزرگتر شدم، مثلا حالا عموم ارزم حضرتون عمم اینا رو میبینم، اینا که حتی اصلا تو بقیه دوستام و اینا، اینا واقعا چیز از اون طلاق عاطفی وجود داره که شاید اصلا خیلی بدتر باشه از همین اتفاقایی که واسه من افتاده و شاید جدا شدن حالا اونقدرم اتفاق بدی نبود. بعدیش این بودش که من خیلی کوچیک بودم تو اون سن و سن اگه بچه نداشتن خب حق زندگی خودشون، ولی اینکه بچه داشتن و این تصمیم گرفتن، یه بارم از من پرسیدن و خب یه بچه 7 ساله واقعا چی میتونه بفهمه که اصلا داره چه حرفی میزنه. مامانم از من پرسید که من و بابات میخوایم اصلا جدا بشیم، تو مشکلی داری؟ و من حتی نمیستم چرا میخوان جدا شم، اصلا جدا شدن یعنی چی؟ مثلا فکر کنم که یه روز میره خونه باباش، اون میره خونه مامانش، مثلا من هم این مادر بزرگم میبینم، همه اون مادر بزرگم میبینم، همه هوا ما دارن، اینا میگم خب جدا بشیم من چی کارتون دارم. بعد اصلا قشنگ یادم اون موقع که حرفش بود، من خیلی خوشحال بودم که اصلا میرم خونه مادر بزرگم با بابام، یه مدتی های هوا مو دارم، مثلا خیلی خونه مادر بزرگم دوست داشتم و اون موقع نمیفهمیدم، ولی خب بعدش کم کم.
ممکنه خانواده سالیان سال جنگ و دعوا داشته باشن اما نزدیک چیزی به اسم طلاق هم نشن. این آسیبش تو خیلی مواقع بیشتر از آسیبیه که متوجه بچه‌های طلاقه. طلاق شکست نیست، نتیجه یه تصمیم غلط برای ازدواجه یا ثمره تغییراتی که توی زندگی مشترک اتفاق میفته، تغییراتی که ممکنه هر دو طرف باش همراه نباشن. دلارام میگه طلاق ممکنه ناگزیر باشه اما اگه تبعاتش دیده بشه و مدیریت بشه شاید آسیبهاش کمتر باشه.
یه بحثی هم هستش که من همیشه به مادرم میگم که تو از اول بابا رو نمیخواستی و باهاش هم مشکل داشتی، خب چرا من به دنیا اومدم، اصلا میتونستی بچه دار نشی و خب منم الان مجبور نبودم این وضعیت رو تحمل کنم و خب این هنوز برام مسئله است. یعنی من هنوز فکر میکنم که ما برای یه کوچکترین مهارتی که بعد باش بریم سر کار 6 7 کلاس میریم، کلی مدرک جمع میکنیم، تو رزومه هم مینویسیم، ولی مردم بچه دار میشن بدون اینکه حتی یه خط کتابی خونده باشن، جایی مهارتش رو دیده باشن. یعنی ارزش یک انسان حتی از اسب و گل و گیاه و حیوان کمتره، چون ما معمولا حتی اگه گل و گیاه یا حیوانی هم قبول کنیم کلی در موردش تحقیق میکنیم، از این اون میپرسیم الان بهش چی بدم، چی بخوره، چجوری نوازشش کنم. و خب این نه فقط نسبت به بچه های طلاق، به صورت کلی به نظر من جای بحثه که چرا ما فکر میکنیم که یه عمل غریزی باید اتفاق بیفته و ما به صورت خودجوش بچه دار بشیم. خب این بچه هم بالاخره بزرگ میشه و ما هم که آدم های خوبی هستیم پس بچه همون هیچ مشکلی نخواهد داشت. نه، این اصلا به صورت کلی غلطه. یعنی من فکر میکنم که آدم ها باید با خیلی وسواس بیشتری اقدام کنن به بچه دار شدن و اینو بدونن که این نگهداری و قبول وظایف یکی دیگه خیلی سخته و یه جورایی باید سنگاشون رو به خودشون واکنده باشن و قرم نیست که بچه هیچ زندگی رو درست کنه. بعضی این اعتقاد دارن که بچه میاد حالا درست میشه. بچه من تقریبا میتونم بگم 99% درست نشده، یه نفر دیگه هم آسیب دیده، زندگی یه نفر دیگه هم تحت تاثیر قرار گرفته و در نهایت هم باز از هم جدا شدن. ولی خب در نهایت این قضیه تو کشور ما هستش که به زنای سرپرست خانوار هیچ توجهی نمیشه، هیچ حقوقی ندارن و حتی تو طلاق هم به راحتی حقوقشون پایمال میشه و خب این یه بحثیه، یه واقعیتیه. یعنی من اینو میپذیرم که مادر منم هیچ حامی نداشت، حداقل حامی قانونی نداشت، دولتی نبوده حمایت کنه. شاید تو خیلی کشور پیشرفته این حمایت وجود داره، ولی به هر حال این آسیب بوده که از این تصمیم به من وارد شده و به خیلی های دیگه هم وارد میشه. من اصلا دیدم به طلاق بد نیست، یعنی معتقدم که واقعا هیچ اجباری وجود نداره که دو طرف وقتی یه زندگی رو نمیخوان ادامه بدن. یعنی فهم کنم که خیلی بده که ما دیگران رو محکوم کنیم که نه تو باید تحت هر شرایطی به یه زندگی ادامه بدی، چون معتقدم که حق زندگی کردن به هر آدمی یک بار اعطا شده و اون حق داره که خودش تصمیم بگیره که چجوری دوست داره زندگی کنه. این حق رو هم برای پدر مادرم قائلم، هم برای خودم. از اولم مشکلی با این قضیه نداشتم، ولی فکر میکنم که اگر تصمیم میگیریم باید به ابعاد قضیه بیشتر فکر کنیم و لااقل آسیب‌هاشو کمتر کنیم. و طلاق یه موضوعیه که ناخواسته روی بچه تاثیر میذاره بدون اینکه اون تصمیمی گرفته باشه. یعنی یه شخص ثالثیه که مستقیم تحت تاثیر این تصمیمه و خب زمان ما واقعا اینطوری نبود که پدر مادر به بچه ها فکر کنن، یعنی فقط خودشون به خودشون فکر کردن. و خب طلاق پدر مادر من هم کاملا سنتی بود، یعنی خب الان من میبینم بعضی جدا میشن خیلی دوستانه، خیلی تو هم با احترام و بچه ها هر دو طرف رو دارن، خب قطعا این آسیبش خیلی کمتره. ولی خب هنوزم هستن افرادی که بچه میشه وسیله کشمکش پدر مادر، وسیله این که طرف رو اذیت کنن یا اصلا بهش فکر نکنن. بچه خونه دیگران بزرگ میشه، بچه مثلا خونه مادر بزرگ پدر بزرگ بزرگ میشه، بعد خب اصلا اون اختلاف سنی بین بچه با پدر بزرگ مادر بزرگ خودش اصلا یه مسئله ایه و خب این قضیه به نظرم خیلی آسیب زاه. ولی در نهایت من دید منفی ندارم، ولی فهم کنم که نه تنها در مورد طلاق، در مورد هر تصمیمی که ما میگیریم باید هم تأثیر، وقتی تأثیرشون نسبت به خودمون داریم نگاه میکنیم، تأثیرشون نسبت به دیگران هم باید توجه داشته باشیم بهش. و خصوصا یه کسی که کودکه و خب وظیفه مراقبتش نگهداریش به عهده ماست و خب این خیلی ستمه که ما یه شرایطی رو بدون اینکه طرف دخیل باشه بهش تحمیل کنیم و اونو دچار آسیب‌هایی بکنیم که حتی وقتی هم که بالغ شده داره اون آسیب‌ها رو می‌بینه، با اون آسیب‌ها زندگی می‌کنه. مثلا مادر من الان همسن الان من بوده، یه بچه 7-8 ساله داشته، موقع که تو همین سن بوده، تو آستانه طلاق بوده، سعی میکنم خودم بذارم جاش. الان میبینم خب خودم خیلی بی تجربه‌ام و خب شاید اون اتفاق اگه برام افتاده بود منم نمیتونستم واکنش خیلی بهتری نشون بدم. و خب به خاطر همین قضیه باز شد که من خیلی فقط رو استقلال مالی کار کنم و رو استقلال شخصیم که این استقلال داشته باشم، چون اون عدم استقلال مادرم خیلی همیشه تو زندگیم پررنگ بود. یعنی من همیشه فکر می‌کردم که مادرم اگه استقلال مالی داشت، اگه میتونست یه زندگی رو خودش کنترل کنه، خب من کنار مادرم میبودم. مادرم آدم قوی تری بود، مجبور نبود از پدرم بترسه، از اینکه نمیذاره منو ببینه. و خب همیشه هم بهش میگم و همیشه خوش قبول میکنه و همیشه هم خودش همیشه وقتی منو میبینه این قضیه رو میگه، با همه این که مثلا با هم شاید خیلی صمیمی نباشیم، ولی همیشه میگه که زود ازدواج نکن، کارتو داشته باش، زندگیتو داشته باش، هیچ وقت واسه ازدواج دیر نیست، ولی اشتباهات منو نکن. یعنی همیشه خودش اینو حرفو میزنه.
مثلا من خودم وقتی بچه بودم خیلی روی مسئله حساس شده بودم که اینا یه اشتباهی کردن، من نباید بکنم. یعنی من کلا خودم خیلی روشن فکر هستم، مثلا همون راهنمایی و دبیرستان و اینا هم که بودن، مثلا میرفتیم پارک مامانم میگفت اینا رو ببین دوست دخترشه، دوست دختر داره، تا هم بعد دوست دختر بیاری. مثلا بابای منم کاملا حالا خیلی حرف نمیزد تو عملش اوکی بود. مثلا از اون بچه‌ها گفتم خب مگه یه روزی بخوام زن بگیرم، من که دلم نمیخواد مثلا زنم شای مامانم بشه، من شای بابام بشم، مثلا باید خیلی مطمئن بشم که اصلا جدا نمیشیم تا با یه آدم ازدواج کنم. مثلا شاید اینو مثلا تا همین دو سه سال پیشم داشتم تو خودم، ولی خب کم کم دیگه پذیرفتم که حالا آدمی که طلاقم میگیره دنیا واسش تمام نشده. یعنی مثلا یه چیزی که واسه همیشه حرفای که مثلا اخیرا خیلی هست که مثلا حالا من میفهمم چرا اون حرف هست، مثلا میگن که زن باید حق طلاق بدی موقع عقد بشه یا مثلا یه چیز بشه، من شدم سوال بود اون موقع که اگه شما دیگه دوست ندارین، اگه از الان دارین فکر میکنین میخواین اصلا طلاق بگیرین، چرا میخواین ازدواج کنین؟ آخرش یه بچه مثل من تولید میکنین دیگه. و خیلی ناراحت میشدم، ولی خب الان میفهمم که اصلا یه بحث متفاوتی هستش از اون که الان میخوان طلاق بگیرن. یعنی
هنوزم که هنوزه یه پدر پسر رو میبینم تو خیامون راه میرن دستم دیگه گرفتن حسرت میخورم. 28 سالمه ولی هنوز حسرت میخورم. من هنوز حسرت اینو میخورم که مثلا دلم خواست یه دفعه مثلا پدرم بیاد مدرسه دنبال من، منو ببینه. پدر من یه دفعه اومد مدرسه دنبالم، اونم منو تهدید کرد. موقع موتور داشت، منو سوار موتور کرد که مثلا ببره خونمون، جدا شده بودیم دیگه، مثلا ببره خونه خودمون، ما رو تعقیب کرد و خونمون یاد گرفته بود. مثلا میخواست لطف پدری کنه، نمیدونم مثلا میخواست نصیحت کنه بعد اون همه سال. بعد برگشت به من گفتش که بفهمم با دوستای ناباب میگردی سر تو میبرم. این مثلا نصیحت پدرانه بود که من شنیدم. من این حسا رو توی برادر بزرگترم هم که جدا شده بودم حس میکنم که مثلا دوست داشت که مثلا با پدرش باشه هنوز، دوست داشت که مثلا خانواده باشه هنوز، تو خانواده باشه هنوز. من بزرگترین حسرتم روزای تولدم، چون هیچ وقت پدرم نیست. وقتی خانواده دور هم جمع میشیم همیشه جای خالی پدرم هست.
من روز مادر امسال صبح پاشدم رفتم کادو خریدم، ولی شب نتونستم مامانمو ببینم چون روز سفر بود. ولی همون موقع سه تا دوستای نزدیک من همه خونه مادر بزرگاشون بودن، همراه با مادر و پدر خونه مادر بزرگ بودن، جشن روز مادر، و من تنها نشسته بودم تو خونه داشتم سریال میدیدم. بعد هیچ وقت فکر نمی‌کردم این چیزا واسم مهم باشه، چون من اصولا آدمی ام که مثلا چه می‌دونم، مامانم وقتی لحظه سال تحویل گریه می‌کرد خنده‌ام می‌گرفت. بابا مگه مثلا در این لحظه مگه چیزی از آسمون نازل میشه؟ بابا یه لحظه است دیگه. اصلا اهل این که این چیزا رو خیلی دیگه پر رنگ کنم واسه خودم نبودم، ولی یه لحظه انگار به فشار میومد که بابا من با هر کدوم دارم حرف میزنم، دارم چت میکنم، اینا خونه مادر بزرگاشونن. بعد من تنها نشسته بودم تو خونه داشتم سریال میدیدم که بابام مثل هر شب ساعت 10 و 11 بیاد با هم شام بخوریم بخوابیم. یه وقتایی چرا اینجوری کاملا دقیقا هم همین چیزیه که میگیم، یعنی قبلش آدم نمیفهم. قبلش وقتی به شما روز مادر میگن بریم خونه مادر بزرگ، اعصابت از این خورده که من مثلا خواستم با دوستان برم سینما، چرا بریم خونه؟ ولی اینجوری که میشه برعکس میشه، یعنی تازه به چشت میاد که گاهی هم خوبه که آدم همه چی داشته باشه، خانواده هم داشته باشه، دوست هم داشته باشه، دقیقه هم داشته باشه.
کلن اصلا انگار اون چیزی که اسمش خانواده هست و من ندارم. مثلا حتی مثلا مثلا مامان من میگه که تو بچه من نیستی، تو دوست منی، من بچه بودم تو به دنیا اومدی، من با تو بزرگ شدم. حالا من این احساسو به مامانم ندارم واقعا، ولی مثلا اون احساسی که بعضیا میگن مثلا مامانم مریض شد، مثلا روحیه‌ام به هم ریخت و اینا، من اصلا اونقدر عاطفی وابسته نیستم. مثلا بعد مثلا راجع پدرشون خیلی وابسته حرف شنویه، خیلی عجیب غریب دارن، اصلا همچین احساسی نه، اصلا احساس خاصی واقعا. اگه واسه شون مشکلی پیش بیاد من میفهمم که خب بهشون کمک میکنم اینا، ولی واقعا اینجوری نیستش که از نظر عاطفی اصلا بهشون وابسته باشن، اصلا احساس عمقی اصلا ندارم بهشون و این حس کنم یه چیز بدیه، ولی خب نمیتونم تغییرش بدم. یعنی حس کنم که باید یه تجربه های مشترکی میبود، مثلا یه دوستی دارم تو دانشگاه خیلی به خانواده‌اش وابسته است و همیشه اینو میبینم مثلا میفهمم که این مثلا یه تجربه های تو خونه داشته که میفهمه، مثلا یه چیزی میفهمه که من نمیفهمم، مثلا خصوصا پدرش مثلا مریض میشه مثلا قشنگ به هم میریزه. حالا نمیگم خوبه اون، نمیگم من بعد ارزش گذاری نمیخوام بکنم، ولی من واضح میفهمم که من اون چیزه که اسم جلو احتمالاً متعلق بودم به یه خانواده است و من اون اصلا ندارم. و مثلا من اسم مامانم مثلا مصنوعی داره واسه خواهرم ایجادش میکنه، مثلا مثلا ما هیچ، مامانم به من وقتی بچه بودم میگفت منو به اسمم صدا کن نگو مامان، خالم میگفت به اسمم صدا کن نگو مثلا خاله، ولی الان مثلا من خیلی هم اسمم دوستم هست به همه میگم به اسمم صدا کن، ولی مثلا مامانم هی به زور خواهرم میگه که به این بگو داداش نگو آرمین، ولی مثلا انگار یه جوری داره مصنوعی تو اون اینو ایجاد میکنه.
این 13 قسمت رادیو مرز بود. اما قبل از اینکه تمومش کنم بگم که تصمیم گرفتم از این به بعد یه بخشی به ته پادکست اضافه کنم و اونم معرفی کسب و کارهای کوچیکیه که خودم مشتریشون بودم و هستم. آدمایی که سالیان سال دارن کارشون رو با دقت و درستی و انصاف انجام میدن اما شاید نتونن یا نخوان که برای تبلیغ کسب و کارشون هزینه کنن. من فکر می‌کنم که معرفی این آدما به دوام کارشون کمک می‌کنه و باعث تکثیرشون میشه. برای شروع میخوام آقای مقدم رو معرفی کنم که نجاره و کارش ساختن میز و صندلی و قفسه و چیزای چوبیه. من آقای مقدم رو از جمعه بازار پارکینگ پروانه تهران پیدا کردم. اونجا بساط داشت و 2 سال پیش ازش خواستم که برامون میز و نیمکت برای آشپزخونه بسازه. و اینقدر کارش تمیز و قیمتش منصفانه بود که مشتریش شدم و بعد از اون میز خیاطی و کتابخونه و میز تلویزیون و چند تا نیمکت دیگه و پایه گلدونم برامون ساخت. طرح میز خیاطی و کتابخونه و میز تلویزیون رو خودم براش فرستادم و فکر میکنم که واقعا خوب و تمیز درآورد. ما 2 سال پیش بابت 2 تا نیمکت 1 متری و 1 میز 450 تومن پول دادیم. نه برای نئوپان و MDF بلکه برای چوب راش و چوب روسی. آقای مقدم وانت هم داره و خودش سفارش‌ها رو میرسونه دست مشتری. این دفعه که بهش زنگ زدم و گفتم که قصد دارم به جمع بزرگتری معرفیش کنم و استقبال کرد، بهش گفتم که اگه بخوام یه دراور برام بسازه چقدر میگیره؟ گفتش که چوب گرون شده و دراور 1,200,000 تومان در میاد. فکر کنم همچنان قیمت بدی نباشه برای یه کار تک و سفارشی با چوب، ولی خب تو هزینه‌های من رقم زیادی بود و به همین دلیل سفارش ندادم. این رو هم بگم که خیلی خوشقول نیست و اگه برای ساخت چیزی عجله دارید نباید سراغش برید. و دیگه اینکه پول حمل و نقل رو همون اول باش تهی کنید که به اختلاف نخورید. آدرس حساب تلگرامش رو میذارم توی توضیحات که بتونید بهش پیغام بدید، از خودش شمارش رو بگیرید و هماهنگ کنید و کار سفارش بدید. من آقای مقدم رو به چند نفر از دوستام تا حالا معرفی کردم و همه راضی بودن. امیدوارم شما هم باش تجربه خوبی داشته باشید که من مدیون نشم. ممنون که گوش کردید و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرضیه شهریور 1398.
Thank you. این دنیا کسی چیزی نمیدونه.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.